بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعر و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز بهی وعد المؤمنین. ما قرار بود که بعد از پرداختن به توحید قرآنی سراغ بحث نبوت و انبیاء قرآنی بریم، ولی چون به نظرم این گونه آمد که ما در بحث قصص قرآنی متعرض ذکر حالات برخی از انبیا خواهیم شد، لذا فعلا به شکل موقت متعرض بحث نبوت نخواهیم شد و سخن رو در باب معاد قرآنی انشاءالله دنبال خواهیم. البته ذکر این نکته لازم و واجبه که سخن گفتن و سخن پرداختن در زمینه معادی که قرآن کریم مطرح میکنه نه یک جلسه نه دو جلسه، حداقل 50 جلسه یک ساعته وقت لازم داره تا آدم بتواند تمام جهاتی رو که در آیات قرآن درباره رخداد عظیمی که اسمش معاد هست یا قیامت هست استیفا بکنه. ولی به هر حال ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله در حد زمانی که در اختیار ما هست، خیلی هم به طول نینجامد، درباره این مطلب میخوایم براتون صحبت بکنیم، منتها دیدگاه های تازه. البته کلمه معاد رو میتوانیم برای سه تا معنا بیان بکنیم. یعنی معاد رو به شکل مصدر عنوانش بکنیم، اسم زمان مطرح بکنیم و اسم مکان مطرح بکنیم. اگر به شکل مصدری بخوایم بیانش کنیم، یعنی بازگشتن، یا مصدر مرخم بگیم بازگشت. اگر به شکل اسم مکان بگیم، یعنی محلی که انسان باز به او بر میگردد. اگر به شکل اسم زمان بخوایم بگیم، یعنی زمانی که انسان باز میگردد. به قول علامه بزرگوار ما مجلسی، کلمه معاد معناش یعنی بازگشت روح به سوی بدن برای آن که به حسابهاش رسیدگی بکنند. این معنای معاد در کلیتش. اگر اقراقویی نخواهیم بکنیم در میان اموری که قرآن کریم مطرح میکنه، در رأس همه این امور بحث توحید هست که اون هم به علت این که وقتمون زیاد نبود نمیتونستیم دربارش بیشتر صحبت بکنیم، مخصوصا درباره وحدت وجود و موجود که جای سخن گفتن بسیار زیاد هست. انشاءالله به مناسبتی این بحث رو مطرحش میکنیم و یه خود بیشتر در جنبه های گوناگونش متعرض برخی از حرفا خواهیم شد. به دنبال بحث توحید، بزرگترین بحثی که در قرآن مقدس وجود داره بحث معاده. یعنی اگه کسی استیفا کرده باشه آیاتش رو در میان 6620 چند آیه قرآن کریم، شاید چیزی در حد 1500 تا آیه در زمینه معاد ما داریم و اهمیت قضیه اون زمان روشن میشه که ما بدانیم که آیات الاحکام تو قرآن کریم، یعنی آیاتی که درباره نماز صحبت میکنه، روزه صحبت میکنه، خوم صحبت میکنه، خیلی میگن آیات الاحکام، این آیات در قرآن کریم چیزی در حد 500 تا آیه بیشتر نیست. شما مقایسه کنید 500 آیه را در اونجا با 1500 تا آیه در مورد قیامت و معاد، اون وقت اهمیت مطلب روشن میشه. عقلی هم قضیه همین جوره. دین کار اصلیش اینه که بیاد انسان رو متوجه خدای متعال بکنه. خدایی که او رو خلق کرده و آفریده. ضمن که این مطلب رو بیانش میکنه، بعد مسئله نظارت خدا رو مطرح بکنه براش، نظارت خدا رو براش مطرح بکنه و بعد هم بگه که این آفرینش و این نظارت یه سرانجامی داره. این بحث عقلی قضیه است، یعنی به حساب رستگی میشه. پس طبیعی خواهد بود که در میان آیات قرآن کریم بیشترین تعداد از آن بحث توحید باشه، بعدش هم به دنبالش بحث چی باشه؟ بحث معاد باشه. این بخش اول. مطلب دیگری که در قرآن کریم وجود داره قطعیت و حتمیت قضیه است، یعنی ذره‌ای در این قضیه شما تردید نکنید، یه همچین روزی خواهد اومد. برخی آیاتو براتون بخونم. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، افراد حق پوش اینجوری گمان کردن، فکر کردن که اینها رو بر نخواهند انگیخت، بر انگیخته نخواهند شد. پیغمبر به این گونه مردم اینجوری بگو: قل بلا و ربی، به اینا بگو آری و سوگند پروردگارم، قسم هم بخور، لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. این سوره تغابنه، آیه شماره 7 شه. پس این سوگند رو خدای متعال به پیغمبرش عمل میکنه که بخور، که چه خواهد شد؟ لتبعثن، نه حتما حتما حتما. این سه تا حتما کجا وردی؟ از لام تأکید سر فعل مضارع اومده، از نون تأکید ثقیله آخر فعل اومده. لتبعثن، نه البته البته البته، برانگیخته خواهید شد. ثم لتنبعن بما عملتم، باز همون داستان هست. بعد اگرم یادتون رفته باشه در طول زندگی جهانی و این دنیاییتون چه کار انجام داده باشید، حتما اونجا به یاد شما خواهند آورد. بما عملتم و ذلک علی الله یسیر. و این مطلب بر خدای متعال خیلی خیلی آسون، سهل این قضیه. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فی، سوره انام آیه 12 است. الله لا اله الا هو، باز لیجمعنکم، باز لام تأکید سر فعل مضارع، نون تأکید ثقیله آخر فعل مضارع. لیجمعنکم یعنی حتم بدانید، قطع بدانید، پروردگار سبحان همه شما رو جمع خواهد کرد. چه روزی؟ در روزی که نامش روز قیامته و این روزی که لا ریب فیه، هرگز در آن تردیدی وجود ندارد. در سوره مبارکه یونس آیه 53 میخونیم: و یستنبئون که حق هو. این یستنبئون که خیلی حرفا رو میخواد بزنه، میخواد بگه انسان از مجهولات خودش سوال میکنه، هر چی رو که نمیدانه میخواد بداند، مخصوصاً اموری که با زندگیش ارتباط مستقیم داشته باشن. از جمله این امور کدوم اموره؟ این امره که انسان بعد از مردن زنده است یا نه کلی از بین میره. لذا از پیغمبر سوال میکنه و یستن به اونه که، از تو خبر میگیرن، احقن هو؟ آیا این مطلبی که داری میگی قیامت و رستاخیز و بعث و نشر و حشر و نشور نظیر این حرفا حتما واقع میشه؟ حقن هو؟ خب چی جواب بده؟ قل ای و ربی، یعنی بله، بازم پروردگارش و خدای متعال به پیغمبر میگه سوگند بهش بخور. قل ای و ربی انه لحقن و ما انتم به معجزین. اون روزی که انقدر دارم ازش دم میزنم براتون یقیناً واقع خواهد شد و هیچ کس هم جلو خدا رو نمیتونه بگیره. چه کس میتونه خدا رو به اصطلاح عاجز و ناتوان کنه از که قیامت رو بیاره؟ به این شدت و حدت و صراحت داره قرآن کریم بیان میکنه. اهمیت این ماجرا از کجا و چه میزانه؟ اهمیت این قضیه رو شما زمانی درک میکنید که قرآن مقدس و شریف رو با دو تا کتاب مقایسه بکنید. دو کتاب که هر دو مدعی آسمانی بودن هستن. بگید تورات 1300 صفحه مطلبه، بگید انجیل 400 خورده صفحه مطلبه. شما تورات رو از اول تا آخرش نگاه بکنید، از اول تا آخرش، اگر یه دونه مطلب، یک دونه جمله درباره زندگی بعد از مرگ و قیامت و این حرفا پیدا کردید، امکان نداره پیدا بکنید. شما تو اناجیل بگردید 10 دونه جمله بسیار 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 مبهم. حالا قرآن نگاه بکنید. یکی از جهاتی که باعث میشه انسان توجه پیدا کنه که این کتاب به راستی تنها کتاب خداست، همین حرف هست دیگه. یستن به اونه که حقون هو قل ای و ربی انهو لحقون و ما انتم به معجزین. آیات تو این زمینه تا دلتون مخواد فت و فرابونه بخواییم بگیم خیلی بد بگیم خلاصه. فکیف اذا جمعناکم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. سوره بقره آل عمران 25 این قضیه چطوری خواهد بود؟ این مردم بگو زمانی که جمعشون کنیم در اون روزی که لا ریب فیه، ذره تردید در اون روز وجود نداره. وفیت کل نفس ما کسبت، یعنی هر کسی هر چه کرده باشه جزا و سزایش رو به تمامه بهش خواهیم داد، این معناشه. و هم لا یظلمون، به کسی هم ذره ای ظلم کرده نخواهد شد. وقتی هم میاد در مورد قیامت حرف بزنه، الفاظی رو به کار میبره که راست راستی مو به تن آدم سیخ میشه. القارعه تو ملقارعه و ما ادراک ملقارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه و ما ادراک ماهی نار حامیه. قار، قار یعنی زدن، قاره اسم فاعلشه، زننده و کوبنده. چه کوبنده ای؟ با شدت و حدت این روز خواهد اومد. حالا خواهیم دید بر مبنای دانش وقتی توصیف این روز رو میخوام بکنن چطور توصیفش میکنن. و قرآن پیشتر و بیشتر از این حرفا این سخنها رو گفته برامون. حادثه کوبنده، چه حادثه کوبنده ای؟ چه روزی این حادثه چطوریه؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پروانا رو نگاه کردید وقتی میخوان پرواز کنن، ملخ‌ها رو دیدید میخوان پرواز بکنن، هیچ نظمی پروازشون نداره، هیچ نظمی نداره. جای دیگه خود قرآن کریم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، بازم قریب به همین مضمونه. مردم مرده زنده می شوند. یه بحثی که انشاءالله اگر تونستیم خیلی سریع بهش خواهیم پرداخت، چون اعتقاد قرآنی اینه که معاد، معاد جسمانی خواهد بود. معاد، معاد جسمانیه، نه یک آیه، نه دو آیه، نه ده آیه، باید هم جسمانی باشه. اینا برهان عقلی، رسیدیم انشاءالله به جای خودش بحث رو خواهیم کرد دیگه. این پروانه وقتی پرواز میکنن نظم نداره پروازشون، مثل کبوتران نیستن، مثل شونه به سرها مثلا نیستن، تو هم دیگه میرولن اینجوری. وقتی که خدای متعال دستور میدهد که قیامت برپای شود، که مردگان زنده میشوند در آن روز، یعنی ارواح مجددن به همین ابدانی که در این دنیا داشتن تعلق پیدا میکنه. این نکته سختی نیست، بسیار هم آسونه و خود قرآن خیلی خیلی ساده و زیبا حلش میکنه. که آیا معاد روحانیه؟ مثل شیخی ها معتقد باشیم معاد روحانیست و بعد بدن حورقلیایی داریم ما، اینه یا نه با همین بدنه، همین بدنی که در این دنیا باید سر کردیم 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال، اون که قرآن میگه قطعا با همین بدنه. به هر حال این تعلق مجدد یا رستیم به اینجا اب نداره، برای تو این تیکه رو بگیم. در روایات ما و برخی از آیات قرآن این مطلب هست که خدای متعال ارواح رو قبل از ابدان خلق کرده. شاید در این زمینه 200 روایت باشه، معطلش هم نشیم، 200 ارواح رو قبل از ابدان خلق کرده. خلق الله الارواح قبل الابدان به الف ایام، 2000 سال یعنی پیشتر. خلاصه از خلقت این بدن خدای متعال ارواح رو خلق کرده. روح هر کسی هم مال خودشه، این مزخرفات هم مال ما نیست. تناسخ چی هستن؟ خدا عاجزه. خدا برای هر بدنی که در این دنیا موجود و متکون می شود یک دونه روح خلق کرده. روح هر کسی هم مال خودشه. این ارواح هستن در عالم خودشون. وقتی که بدنها خلق می شوند، اونو خواهیم گفت قرآن عجیب تو این زمینه عجیب وارد بحث شده، خیلی زیبا وارد بحث شده، فوق العاده زیبا وارد بحث شده. وقتی که بدنها خلق شدن، بعد از مدتی که از خلق این ابدان گذشت در داخل رحم، اون وقت چه خواهد شد؟ خدای متعال روح هر کسی به بدن خودش تعلق میده، نه داخل بدن بشه تعلق پیدا میکنه، بین این دوتا ارتباط علقه‌ای ایجاد میکنه خدای متعال. هستن در داخل رحم چهار پیمایی با هم دیگه هستن، میان بیرون زندگی این دنیا با هم دیگه هستن. و زندگانی ما و حیات ما چیزی نیست جز علاقه روح به این بدن. وقتی سخن مرگ مطرح می شود معناش اینه، این علاقه چی میشه؟ آها برید تموم میشه. لذا گفتن که چی؟ الموت النوم اخو الموت، النوم اخو الموت. خدای متعال هر 24 ساعت یه بار شما رو میمیرانه، هممون رو میمیرانه، که خیلی برای اون بعید جلوه‌گر نشه ها، این همونه. جز این که به هنگام خواب تعلق روح به این بدن کم میشه، کم میشه، موقع مرگ به کلی چی میشه؟ قطع میشه. این فرق خواب و مرگ همینه. خب آیاش هم همه تو بلد، این سوره زمره، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. همون عملی که موقع مرگ انجام میگیره موقع خوابم انجام میگیره. خدای متعال ارواح رو میگیره وقت مردنش، خب اونم که وقت مرگش نرسیده باشه خدا موقع خواب روش رو میگیره. خب آن کسی که وقت مرگش رسیده باشه دیگه روح بهش بر نمیگردونه، جدایی. اون کسی وقت خوابشه هم موقع مردنش نرسیده مجددش رو بر میگردونه تا یه زمان مشخصی که خودش میگه کی هست، الی اجل مسمى. این وارد این بحث شدیم بشیم، خود نمیخواستم وارد بشم، شدیم حیف هم از براتون بکنم. خدای متعال به پیغمبرش امر بکنه و انذر عشیرتک الاقربین، خیشانتو بین بده اول اینا هستن دیگه. این که عرض میکنم دوتا کتاب بزرگ سنی، دوتا تاریخی که از اون تاریخ مهمتر ندارند، الکامل و فی تاریخ ابن عثیر و دیگری تاریخ طبری که همش رو من دارم البته، این دوتا کتاب این قضیه رو نقلش کردن، من از اونا نقل کنم. راوی قضیه حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه است. فرمود وقتی که این آیه نازل شد پیغمبر مرا خواند، به من فرمود علی جان یه همچین آیه بر من نازل شده. علی نوجوان 13 سالی بیشتر نیست اون وقت بود. تو از طرف من برو و افراد فامیل رو دعوت بکن، اما رو دعوت کن افراد که اینقدر نزدیک باشن دیگه، ضمناً دعوت کن برای روزی بیان منزل ما چون مهمانند. اینو من دارم میگم دیگه، مهمان رو باید بالاخره گرامی داشت، براشون غذا آماده بکن، نوشابه براشون آماده بکن. امام فرمود دستور پیغمبر رو امتثال کردم و دعوت کردم، هم ابو لهب رو دعوت کردم هم بابای خودم که ابو طالب باشه، همه رو دعوت کردم، 40 نفر شدن. یه ران گوسفندم تا یک کردم برای 40 نفر، یه کوزه هم یا شیر یا دوغ آلین تهیه کردم به من نوشابه شد. اینا آمدن نشستند و غذا رو خوردند. این غذا رو که برای 40 نفر بود، 40 نفر بخور، یک رومه گوسفند بیشتر نبود. وقتی همشون سیر شدن بازم مونده بود. این نوشابه که یک کوزه اینقدر بیشتر نبوده، همشون نوشیدن بازم مونده بود. اگر اینا عاقل بودن، شعور داشتن، میگفتن این کار عادی نیست دیگه، اما خب قرار نیست قبول بکنن دیگه. شروع کرد ابو لهب تو جامعه، این کاری که انجام دادین برادرزاده من سحر بود، خلاصه شروع کرد شلوغ کردن، جلسه دیخ به هم دیگه، بلند شدن رفتن. مجدد پیغمبر اکرم به حضرت علی دستور بده تکرارش بکن و این مطلب تکرار میشود دیگه. روز بعد که این مطلب تکرار میشه، پیغمبر نمیذاره که ابو لهب وارد صحبت بشه. عباراتی اونجا پیغمبر اکرم، خیلی مسئله مهمی اونجا همچین بحثایی فرمود، انی قد جئتکم به خیر دنیا و الاخره، من خیر دنیا و آخرت براتون آوردم. به الله ایمان بیارید، به پیغمبری من ایمان بیارید، خیر دنیا و آخرت. این عبارت رو پیغمبر قریب به این مضمون البته در اونجا داره بیان میکنه، اون روزی که به نام یوم الدار معروفه، حدیثش هم در همین ارتباط. البته پیغمبر چرا در روز این صحبت رو میکنه من نمیدونم، فقط میتونم بگم به علت اهمیت قضیه. فرمود والله کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون. با که جای این حرف اصلا نبوده، موضوع دیگری بوده. سوگند پروردگار یکتا، همون جور که شما میخوابید همونطور هم میمیرید و همان گونه که از خواب برمیخیزید یا شما را برمیخیزانند و همان شکل شما خواهید شما محشور خواهید شد. بعد فرمود البته در میان شما نخستین کسی باشه که حرف منو اجابت بکنه، بپذیری دعوت منو، جانشین من خواهد بود. سه نوبت پیغمبر گفت، هر سه نوبتش حضرت علی فرمود من یا رسول الله. یه دنبالشون بحث آمده، ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمه و لو و اطیعوا. منظورم این تیکه است، اینقدر این قضیه مهمه که در اون روزی که قرار خلافت و وصایت و ولایت حضرت امیر عنوان بشه، پیغمبر این جمله رو مطرح میکنه، مرگتون عین خوابتونه، حشرتون عین از خواب بیدار شدنتون میمونه. براتون خیلی سخت نباشه این مجموعه خلاصش. حالا این مدت زمانی که انسان زندگانی میکنه، کسب ملکات و فضائل میکنه، یا خدا اینا خواسته به خودش ستم میکنه و ظلم میکنه، هیچ ستمی بر انسان بالاتر از اون نیست که خودش به سوء اختیار خودش راه کج رو انتخاب کنه و بره. هیچ ستمی بر انسان بالاتر از این نیست، خودش در روش خودش رو سیاه بکنه. یا اینجا چه میکنه؟ دنبال عیاشی و کیافیش میفته، تمامشون به درد مفت نمیخوره، یه پول سیاه نمیارزه اینا، عیاشی و کیافه این دنیا. تا موقع مردن میرسه، موقع مردن که میرسه بحث دیگریست. در همون حالی که پروردگار سبحان به اراده خیشتن میخواد انفکاک رو ایجاد بکنه بین روح و بین بدن، در اون هنگام به انسان حالتی دست میدهد که به تعبیر عامیانه بهش میگن چشمای برزخیش باز میشه، چشم برزخی باز میشه، اون وقت میبینه آها آنچه پیغمبران گفتن و بلخص پیغمبر مکرم اسلام درست بوده. بهشتش هست، دوزخش هست، به عنوان بهشت برزخی، دوزخ برزخی همش هسته. بهش نشون میدن جاد کجاست، همه رو بهش میگن اونجا. از همه مهمتر معصومان سلام الله علیه مجمعین میان اونجا موقع مردنش، بلخص علی ابن ابی طالب علیه السلام که به حارث همدانی فرمود که یا آر همدان من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبولاتی، که توجه فرمودید. این داستان به دنیا آمدن ماست و این داستان از دنیا رفتن ماست. توضیح خیلی کوتاه براتون بدم. یک زندگی برزخی ما داریم، فاصله ما بین مرگمون در این دنیا و زنده شدنمون برای بحث قیامتیمون، یک زندگی برزخی وجود داره که آیات متعدد قرآن کریم در این ارتباط وجود داره، جای خوندن همش نیست البته. این زندگی برزخی ما بدن دیگری خواهیم داشت، یک بدن دیگری خواهیم داشت، در اصطلاح کلام بهش میگن قالب مثالی، خارجی ها بهش میگن پریسپری. انسان افرادی از فامیلش در عالم رویا میبینه و اونا رو میشناستشون، با بدن اونا رو میبینه، منتها بدن این بدن نیست، این بدن زیر خاکه، این بدن پوششی زیر خاکه. الان قیامت که می شود همین بدن زیر خاک رو زندش می کنه. این معنای حشره. انسان با همین بدن محشور می شود در روز قیامت. در زندگی برزخی چطوریست؟ در زندگی برزخی با یک بدن دیگریست. در زندگی قیامتی با همین بدنیست که در این دنیا با او زیست کرده است زندش می کنه. خب خیلی ساده است، انسان وقتی که از خواب بلند میشه همه چی رو الان مد نظر نداره، مدتی گیج ویج میخوره، بعد آدم ها با همدیگه فرق میکنن، بعد پنج دقیقه طول میکشه، بعضی نیم ساعت طول میکشه، مال بنده دو ساعت طول میکشه تا آدم سری بشه. توجه کردید؟ آدم گیج و ویج میخوره. حالا قرآن داره اون وقتو میگه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مثل پرنده هایی دارن پرواز میکنن و در پروازشون هیچ نظمی وجود نداره، و تکون الجبال کالعهن المنفوش، این کوها با همه صلابتشون با همه عظمتشون نگاه میکنی مثل پنبه حلاجی شده، اینجوری وای میسه. البته همینطور هم هست. لذا آیاتی که قرآن کریم درباره شروع قیامت میخواد بگه، به تعبیر دیگر مهاد میخواد بگه، بسیار وحشت انگیزه، بسیار وحشت انگیزه. منتها البته آخر آیه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، کسی تو مقام میزان و سنجش اعمال، اعمال حسنش سنگین تر باشه، فهو فی عیشه راضیه، در یک زندگانی خواهد زندگی کرد که کاملا از اون زندگانی راضی خواهد بود دیگه، از نعمتهای خدا که بعد براتون خواهیم گفت نعمتها چی هستش دیگه. و اما من خفت موازینه، حالا این میزان چیه؟ انشاءالله جلسات آینده براتون متا بازترش بکنیم دیگه. کسی که کفه حسناتش سبک بشه، سیاد سنگین باشه، امهو هاویه، به کجا او رو خواهند فرستاد؟ به محلی که نام جهنمه و نامهای متعدد و درجات و درکات مختلف داره، یکی از این درکات هاوی است دیگه. و ما ادراک ماهیه، چیه اون؟ نارون هامیه، آتش سوزنده و داغ. آتش سوزنده و داغ در بحث به روایت عجیب غریبه، تصورش هم نمیشه کرد. عنوان کردن که اگر یک قطره از عذاب جهنم خدای متعال بیفته در اقیانوس های پنج اقیانوس گونده که در زمین وجود دارن، همش به جوش خواهد اومد، یک قطرش میاد. این داستان نارون حامیش میشه اینجوری. و باز و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل اتوه داخرین. سوره النمل آیه 87. فرمان الهی صادر میشود، تمام موجودات زیشعور، زیشعور کلمه منو دارم میگم براتون، که در کرات دیگر وجود دارند و در زمین ما وجود دارند، اینا تمام به فزع و ترس شدید میفتن. چرا نیفتن؟ یه زلزله کوچیک شیش ریشتری میشه، هیچی، آدم ها چقدر وحشت میکنن، چقدر اساس وحشت میمیرن اصلا دیگه. حالا قرار انقلابی رخ بده که هستی رو میخواد در بر بگیره، نه کره زمین رو، نه منظومه شمسی رو، نه نه، اون که قرآن میگه غیر از این حرف هاست، مجموعه هستی رو خلاصه میخواد در بر بگیره. چقدر ترسناک، وحشتناک. و انذر هم یوم الازفه اول قلوب و لدن حناجر کاظمین مال الظالمین من همین ولا شفیع یطاع. سوره مومن آیه 16 است. این آیه آزفه نزدیک شبنده، حذفت الازفه یعنی نزدیک شبنده، نزدیک شد. یوم آزفه یعنی روزی که به شما نزدیک میشه، قیامت. یکی از نام‌های قیامت در قرآن آزفه هستش. انذر هم یوم الازفه، پیغمبر مردم رو از اون روزی که داره نزدیک میشه بیمشون بده، بترسونشون. چه جور اتفاقی تو روز میفته؟ گاهی اوقات انسان وحشت میکنه، این تعبیر خیلی ساده است، اینقدر وحشت شدیده که اخت ازش میپرسید چته، میگه مثل که الان داره قلبم از دهنم میزنه بیرون. و که خیلی وحشت میکنن، قلب داره از دهن میزنه بیرون. اذل قلوب و لدل حناجر، اینجا هستم قلب رسته، اینجا شدیدن ترسیده، وحشت زده. خلاصه اون روز یاوری انسان نداره، رفیقی نداره، چون هر کسی داستانی داره برای خودش و فقط فکر خودش هست. خب زیاده تو این آیات، تو این زمینه کفایت میکنم این مقدارش. قیامت نامهای متعدد تو خود قرآن کریم داره، هر کدوم به اعتباری. البته این روز شدید و بسیار 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 وحشتناک نامهای متعددی در قرآن کریم داره. اولی نامش کلمه قیامت، همه تونم بلدید. نام دوم کلمه ساعت هست، ساعت هست. یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. درباره ساعت و قیامت، البته ساعت و بقیه روایات وقت ظهور حضرت مهدی علیه السلام هم عنوان کردن. حتی سوال میکنن مهدی کی ظهور میکنه، حتی سوال میکنن قیامت کی خواهد آمد. بگو انما علمها، این از جمله علومی است خدا به هیچ کس تعلیمش نکرده، هیچ کس، حتی پیغمبر خاتمش. اینم کلمه ساعت. یوم مجموع له الناس، روزی که خدای متعال همه مردم رو جمع خواهد کرد. یوم مشهود، همه کس خواهد دید. یوم الحساب، وای 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 از این کلمه. تو قرآن آیاتی است، خدا میدونه یک دونه از این آیات رو ما نصف العین قرار بدیم، واقعا به تمام وجود بهش اعتقاد پیدا کنیم، به خدا یک دونه گناه هم نمی کنیم، یک دونه گناه هم نمی کنیم. اون روز و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان تک مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبی. شاید سوره انبیا باشه، همینطور هم در مدرسه رو میگم. ما میزون ها رو میذاریم، حسابگیری رو در قیامت. به هیچ کس هم ذره ای ستم کرده نمیشه، پولت هم به دردت نمیخوره، وکیل هم کاری نیست اونجا. اون وقت چه خواهد شد؟ اگر به اندازه وزن یه خردل، یه دونه خردل، و این تک و مثقال و حبت من خردل اتینا به ها، اتینا به ها یعنی میاریمش، اون ذره رو ما میاریمش برای محاسبه کردن. و کفا بنا حاسبین، کفایت میکنه که حسابگر قیامت خود ما هستیم. دقت دارید؟ که از همون هیچ چیزی پنهان نمیمونه، هیچ نمیتونی انکار کنی اونجا. خدا به حق پیغمبر به داده هممون برسه ایشان، تا مگر پیش نهد لطف شما گامی چند واقعا دیگه. تمام امیدمون به شفاعت اون روز، یعنی عملو چیکارش کنیم؟ اینه همین که داریم میبینیم دیگه، چه خبره دیگه. وقتی نامه رو به دست آدم میدن، اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیب، بگی بخون، بگی بخون این کتابت، کتاب عملت ببر. وقتم دست آدم میدن، آدم میگه یا ویلنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. تا این نوشته چی چیه؟ کوچک انجام ندادم، بزرگ انجام ندادم، مگر به احصا در آوردتش، به شماره آورده. و این کلمه و وجدوا ما عملوا حاضرا خاطرتون بمونه، چون یه بحث خیلی مفصل رو همین کلمه خواهید داشت انشاءالله. ما این بحث تجسم عمله که خیلی مطلب عجیب از قرآن عمالش میکنه. هر چی رو انسان انجام داده باشه در آن روز در نزد خیشتن حاضر، اون چیز و اون کار رو خواهد دیدشته باشه. مثلا یوم الحساب کدام تو قرآن میخونه راجع به قیامت، تنش به لرزه در میاد بیرون. خدا یا افتضاح مقابل مردم رو چه کنم؟ بی آبروی مقابل دیگران رو چه کارش بکنم؟ خدا یا مردم منو آدم خوبی میدونستن، خدا یا پرده مرا مدر، خدا یا ما را رسوا نکن در اون روز. خدا یا حق امامزاده. یوم الطلاق، طلاق با تی دو نقطه، روز برخورد آدم ها با هم دیگه. یوم التناد، روز جدایی و اظهار نفرت مردم از هم دیگه. یوم الجمع، روزی خدا همه رو جمع میکنه. یوم عازفه، یوم براتون نزدیک شونده. یوم تقابن، اصلا یکی از سوره های قرآن اسم سوره تقابنه. تقابن یعنی زیان بردن، یعنی مقبون شدن. چرا مقبون شدن؟ در روایت از پیغمبر اکرمه، شاید گمان میکنم که ابوذر گفته باشه این روایت از پیغمبر اکرم، که فرمود در روز قیامت همه مردمان احساس غبن میکنند، همه احساس غبن میکنند، چه نیکوکار چه بدکار. خب یا رسول الله، خب نیکوکار بدکار باید احساس غبن بکنه، نیکوکار برای چی؟ فرمود به خاطر این که خودش میگه چرا بیشتر کار نکردم. ازا یکی از نام های این روز یوم التقابن است، روزی که انسان احساس غبن می کند، احساس زیان بردن می کند. یوم الفصل، ان یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، خدا جدا می کند، جدا می کند. چه کسانی بودند در این دنیا مطیع، منقا، تسلیم پروردگار سبحان، و چه کسانی بودند که از اراده آزادی که خدا به اونها داد سوء استفاده کردند، به رایی که خود خواستن رفتن، به میل خودشون هم رفتن. یوم الفصل، ان یوم الفصل کان میقاتا، توجه کردید. یوم تامت الکبرى، تام یعنی حادثه بزرگ، حادثه بسیار بزرگی که در تاریخ عمر کائنات بی سابقه است روی خواهد داد. الیوم الموعود، روزی که خدا وعده داده است و حتما خواهد آمد. و یک نام دیگر، یوم تبل السرائر، یعنی چی یوم تبل السرائر؟ روزی که آنچه در سریره انسانه، در باطن انسان هست، آشکار میشه و ظاهر. ما با هم دیگه چقدر صادق بودیم وقتی با هم حرف می زدیم، انگیزه ما در این سخن گفتن چه بود؟ آنچه با هم می گفتیم راست می گفتیم یا نه؟ از انجام کار خیر نیتمون چه بودش؟ این سریره معناش نیت هم هستش. مردم به چی بگن؟ ها اینو می خواستی. از این مسیر میخواد صاحب مال بشی کار خیر میکردی، یا نه نظر و قصد و غرضت فقط جلب رضای خدای متعال بود. یوم تبل السرائر که انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات. خب اینا مقدمات کار. قرآن کریم برای اینکه ما رو متوجه این ماجرا بکنه راه‌های خاص خودش رو مطرح میکنه. در سوره مبارکه عنکبوت آیات 20 و 21 اینو حتما بنویسیم، به خاطر اینکه شاید از این مسیر کسی تا حالا ورود نکرده باشه در مسئله معاد، خود قرآن ورود کرده. اولم یرو کیف یبدع الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر. مردم ندیدند که خدای متعال چگونه خلقت رو آغاز می کند و آغاز کرده و آنگاه مجددن خلقت رو به اولش برمی گردونه. خوب گوش بدید. قل سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق ثم الله ینشئ نشأة الآخرة. این سیرو فی الارض تو قرآن زیاد هست، در جای خودش چه در باره تاریخ و تحلیل تاریخ سخن خواهیم گفت، اونجا بیشتر در این باره ما مکس خواهیم کرد. پیغمبر به این مردم بگو برن بگردن. این برن بگردن نه اینکه گردش کنن به عنوان توریست، نه 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 نه، این نیستشو. برن بگردن از مطلب بعدی روشن میشه. قل سیرو فی الارض فانظروا، فانظروا این کلمه رو مد نظر داشته باشید. کلمه نظر و رأی تو عربی، نظر و رأی فعل ماضیش، اینا هر دو معنای دیدم تو فارسی میده. دو تا با هم دیگه چه اختلافی دارند؟ فرق این دو با هم چی است؟ فرق این دو با هم دیگه اینه، یه وقت شما رفیقتو میبینی یه نگاه سطحی اجمالی جلو دشته ماشاءالله بچه خیلی خوش روی هم هست مثلا داره ماز بکن، این میشه رأی. این رأی زیدون امرن مثلا فردوس برمید. یه وقت نه، من شما رو میبینم چهره، سیما، گردن، دستتون، لباس، همین ها در شما خیره میشم که ببینم در شما چه مشخصاتی وجود داره که با دیگران متمایزید. مثلا فرض کنید چشمتون مثلا چه رنگ مردمه، چه جوریه. اینو بهش دیگه رأی نمیگن، رأی نمیگن، میگن نظره. اگر دیدنی شد که این دیدن با تعمق شد، با بررسی شد، قرآن به این میگه نظره. دقت داشته باشید این مطلب خیلی جا به درتون میخوره. قل سیرو فی الارض فانظروا، فانظروا کیف بدء الخلق. پیغمبر به این مردم بگی بگو در زمین برم بگردم و به اینها بگو که فانظروا، نظر اینجوریه یعنی بررسی کنند، مطالعه کنند، تحقیق بکنند که خلقت چگونه آغاز شده است. اگر این مطلب رو فهمیدند ثم الله ینشئ نشأة الآخرة، به وسیله فهمیدن این قضیه که خلقت چگونه آغاز شده است خواهند دانست که خدا قیامت را چگونه می آورد. شباهتی رو که بین بدء خلقت، بدء و خلقت، آغاز خلقت وجود می دارد، این شباهت با چی؟ با اون زمانی که این خلقت قراره زیر رو بشه، مبدل بشه، یکسانه. خواهد اینو بگه برمون. پس یه راش اینه، اگر شما می خواهید برای خودتون بحث قیامت رو آسان کنید، ساده کنید، بسیار راحت تحلیل ببریدش، راش مطالعه در چیه؟ در اصل خلقته، خلقت چگونه آغاز شده است. و خود قرآن تو این زمینه بهترین حرفا رو برای ما داره میزنه. خلقت چگونه آغاز شده؟ خلقت چگونه شروع شد؟ نمیدونیم. نمیدونیم به این معنا که چگونه ماده اولیه موجود شد. در این مطلب همه با هم متفقند که این ماده اولیه‌ای بوده که از اتم‌های سبک درست شده بوده، ماده یه نواختی هم بوده که او باعث شد که این مجموعه هستی عظیم چه بشه؟ درست بشه. اون ماده اولیه میگن نمیدونیم. میخواید مدرکش به تو بگم؟ کتاب گاموف رو نگاه کنید. جورج گاموف سرگذشت زمین، آدم خیلی ناموری هم هست این زمینه. نمیدونیم چگونه شد که این خلقت به شکل پای نهادن در خلاصه این خلقی پایان انجام داد. اینو نمیدونیم. هیچ کس نمیدونه. اونه هم که اومدن بحث ازلیت ماده اولیه رو مطرحش میکنن، هیچ برهانی بر این قضیه ندارن که براهین عکسش فوق‌العاده زیاد موجود هستش. یه جایی باید برسیم که یک ماده اولیه‌ای بوده، این به دست خالقی که خودش غیر ماده هست پای به عرصه وجود نهاده، ماده یک نواخت اولیه. این مجموعه های عظیم که شما نگاه میکنید، تلسکوپ هابل اومده برای اون خبر آورده، آخرین کهکشانی که کشفش کردن با کهکشان راه شیری ما 16 میلیارد سال نوری فاصله داره. 16 میلیارد سال نوری فاصله داره. خب این اولش چیزی بیشتر نبوده، یک توده اولیه بود. به فرمان حضرت حق جل و علا این توده اولیه شروع کرده به چی؟ گردیدن و چرخیدن. گردش و گردش و گردش و گردش و گردش. به خاطر حرکات سری که داشته قطعاتش از این جدا شده. هر کدوم یک گوشه‌ای در این فضا و جو لایتناها افتادن. تازه خود اون جو هم چه بوده نمیدونیم شده. افتادند. رفتن مجموعه درست کردن. این تیکه تیکه ها خودشون باز حرکت سری. باز از اون هم زاییده شده. هی زاییده شده. تا شده این مجموعه کران هست. این قطعیه. این مسلمه. حالا قرآن چی میگه تو این وسط؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. همون حرفی که دانش الان واسه دروش، اونا میگن بیگ بنگ، هر چی میخواد بگم بگم فرقی نمیکنه. یک انفجار اولیه در ماده اولیه رخ داده که این ماده ای که به هم پیوسته یک نواخت و بسیط بود چی شد؟ آها، پخش و پلا شد. اولم یر الذین کفروا، اعجاز قرآن، ان السماوات والارض کانتا رتقا، به هم پیوسته بودن، فچ کردیم ففتقناهما، از هم دیگه بازش کردیم دیگه. این خلقته. بخوام آیاتو بخونیم خیلی طول میشه، نمیرسیم همش براتون بگم. نتیجه این منظومه های عظیم درست شده، یک گوشه ای از این هستی بیکرانه یک دونه مجموعه به نام مجموعه کهکشان راه شیری بوده. یعنی به این شکل نبوده اول، این قطعه جدا شده، اونم باز حرکت های مستقیم و مستمر خودش، منظومه های مختلف. در یک گوشه ای از این کهکشان راه شیری ما یه منظومه درست شده که اسمش شد منظومه چی؟ منظومه شمسی. این منظومه شمسی ما هستش. اونم اولش باز به این شکل نبوده که عطارد باشه، زهره باشه، زمین باشه، زحل باشه، مریخ باشه، مشتری باشه، اورانوس باشه، نپتون بلوتو باشه. نه، یه توده به هم پیوسته. آنچه باعث شد که این جدا بشه باز حرکت سریع، از هم جدا شدن. یک هسته مرکزی باقیمون به نام چی؟ به نام خورشید. و سیاراتی که دارن گرد این خورشید میگردن که برخی از این سیارات اقماری دارند، مثلا زحل 10 تا ماه داره، مثلا دارم میگم زمین ما یه دونه ماه داره، دارم میگردن. این زمین به این ترتیب متولد میشه. هیچ موجود زندگی هم بر روی این زمین نبوده، چون اینقدر سطحش داغ بوده، مذاب بوده. اصلا پروردگار سبحان امر میکند ابر تشکیل بشود. ابر که تشکیل میشود باران ببارد، بر روی زمین باران ببارد. در نتیجه ریخته شدن باران چه میشه؟ این سرمایی که به خاطر باران بر روی پوسته زمین حادث میشود، نتیجه این میشه که بر روی زمین پستی بلندی درست میشه. اون پستی ها میشن اقیانوس های اولیه، اون بلندی ها میشن چی ها؟ میشن کوها. بعد باران های بعدی که آمدن وقت چه شد؟ اون وقت اقیانوس ها پر آب شدش. این مقداری که دانش داره برای ما الان این مطلب عنوانش میکنه. خب بعد دیگه شرایط برای زیست در کره زمین ما درست میشود. اینجا مهم نیست که ما حرف داروین رو قبول بکنیم و یا نکنیم، به هیچ جام رد بنمیخوره. خود داروین هم یه آدم بوده به شدت خداپرست. مارکسیستا بعدن از حرفاش گرفتن سوء استفاده کردن به جهت مسائل سیاسی خاص خودشون. بگنه داروین یه بنیاد انواع داره، کتاب معروفش هم هست، من دارم کتابش. اونجا داروین عنوان میکنه که تمام این موجودات متنوعی که الان داریم میبینیم بر روی کره زمین، تمام اینا به 4-5 تا موجود اولیه ساده برمیگردن که در واقع اجداد این موجودات فعلی باشن. این 4-5 موجود ابتدایی اولیه به دست خالق متعال پای برسی وجود نهادند. هیچ بحث غیر خداشناسی نداره، خدا اینها رو درست کرده. قبول اون مطلب به هیچ لطمه نمیزن البته، ولی درست نیست به لحاظ علمی، اصلا قابل اثبات نیست. و ما میگیم شرایط زیست بر روی کره زمین که درست شد، پروردگار سبحان موجودات رو مستقلن خلقشون کرد، نه 4-5 موجود اولیه خیر، بلکه چی؟ مستقلن هر موجودی را خدای متعال خلق کرد و آفرید. در زمان نوح پیغمبر اکرم همه تونم میدونید به علت این که مردمانی با نوح زندگی میکردن که هرچی او گلو پاره میکرد گوش بروش نمیدادن، حوصله نوح سر رفت بالاخره. خدای دیگه خسته شدم، بفرست عذاب بفرست. اون هم بهش دستور میده بساز وسن الفلک و اعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. کشتی بساز. خب کشتی میسازه، بوتا کجا کشتی میسازه؟ جایی که ذره ای نه بارونه نه هر سلام کم تا رطوبت آبه، خشکیه. لذا کل ما مر علیه بلع من قومهی سخرو من. این گذشتر می رفتن قومی که بهش ایمان نیاورده بودن که داره تو کجا تو خشکی داره کشتی می سازه، می گفتن اینجاش مشکل پیدا کرده بابای بنده خدا، توی خشکی آقای کشتی به چه درد می خوره. حتی اذا جا امرونا و فارد تنور، فرمان الهی صادر شد، از داخل تنور نونوایی خدای متعال آب زد بیرون و آسمان هم گفت چه بکن؟ بریز. دنیا رو گرفتش اونجا. نکته خدمتتون بگم ولو با بحثمون شاید خیلی مرتبط نباشه، اما به این نکته دقت داشته باشید. خدا رو شکر کنید، خدا رو شکر کنید اگر تا قیامت خدا بهتون عمر بده فقط سجده شکر به جا بیارید که خدا شما رو شیعه خلقتون کرد. باباتون شیعه بوده، مادرتون شیعه بود، سینه رو در دخال دهان شما نهاده با خب به اهل بیت علیه مصطلات هست، با گردی به حضرت علی ازبر. اگر عمرتون تا قیامت باشه این کار رو انجام بدید به عنوان شکر خدای متعال، نتوانستید قدر این نعمت رو بگذارید، نتوانستید. اینا نه تعصبه، نه جانب داری، نه الحمدلله اینقدر کار کردم که به اینجا رسیدم که بگم راه خدا یکی بیشتر نیستش. اسلام، اونم اسلام علی ابن ابی طالب، اسلام فاطمه زهرا، بقیه هم ول معطلن. توجه فرمودید. این تیکر میخوام براتون بگم، حدیثیست که باز مولوی خرابکاری کرد تو این حدیثه. سنیا شاید 16-17 تا سند سنی خودم پیدا کردم که پیغمبر فرمود ان مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق و خلک. مثال اهل بیت من همانند کشتی نوح میماند. اون روز خدای متعال به نوح فرمان میدهد هر کس به تو ایمان آورده میتواند داخل این کشتی شود. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. اونایی که ایمان نیاوردن رای تو این کشتی ندارند، اونا باید غرق بشند. حالا پیغمبر اکرم فرمود ان مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، مثال اهل بیت من همانند کشتی نوح میماند. من رکبه ها نجا، هر کس سوار کشتی شد چی شد؟ نجات یافت. و من تخلف عنها حرق هلک و غرق. این قضیه داشته باشینش. و مولوی برداشته حدیث رو نقل میکنه، ان مثل امتی، پیغمبر فرمود الکی خدا که مثل سفینه، مثال امت من. در امت تو یزید پیدا میشه، در امت تو ابو سفیان پیدا شده، در امت تو شم پیدا شده، اینا همشون سفینه و کشتی نوح هستن. بگذاریم، خدا را عصب میدیم به حق امام زمان علیه السلام امر فرج این بزرگوار را که پخش کننده معارف قرآنی است همین لحظه و همین آن اصلاح بفرمایید. به ما توفیق دفاع از دینش را و از اهل بیت عصمت و طهارت که پیش خدا محبوب ترین افرادند عنایت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم. هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن اونس گرفت. الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الحمدلله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردن. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.